أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مشركان حجاز هم در مسألة توحيد مشكلة جدي داشتن، هم در مسألة وحي النبوة و هم در جریان معاد. قهرن در سایر امور که زیر مجموعه این اصولیات شده است هم مشکل جدی داشت. در جریان توحید ربوبی در دو آیه قبل این جریان از اونها نقل شد که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. در جریان وحی و نبوت این چنین سخن میگن و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، که این یقولونه فعلی عطف بر اون یقولونه قبلی است که مربوط به توحید و شرک ایناست. پس اینها یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم در بخش توحید و یقولون هؤلاء شفعاؤنا در بخش شرک. در جریان وحی نبوت هم سخنشون این است و یقولون لولا انزل علیه آیه، که این هم به صورت فعل مضارع که دراج بر استمرار میکند ایجاد شده است، یعنی سخنان رسمی و مستمر رو اونها. این سرش آن است که اونها این قرآن رو معجزه تلقی نکردن معاذ الله اولا، و باورشون نشد که این از طرف پروردگار از ثانیان. لذا در آیات قبل یعنی آیه 15 همین سوره فرمود به این که پیشنهاد مشرکان نسبت به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این است که ائتم به قرآن غیر هذا او بدله، یک کتاب دیگر بیار، یا اگر همین هست مطالبش عوض بکن. فکر میکردن که این معجزه نیست، وحی نیست، از طرف خدا نیست به ماننده. بنابراین هم در معجزه بودن قرآن تردید داشته و همی که از طرف خداست. لذا گفتن لولا انزل علیه آیتون، یک من رب بهی نه من رب بنا، این دو، چون اینها که قائل و ارباب متفرق بودن ربوبیت جزئی را به همه این صاحبان اصنام و اوثان می دادن. خدا را به عنوان رب العالمین، رب الارباب و مدیر عامل کل جهان باورش داشتن، اما تدبیر امور انسان و امثال انسان به ارباب جزئی وابسته است. بنابراین ذات اقدس اله هم باید ثابت بکند که این قرآن معجزه است و همین که از طرف خداست. این را در آیات فراوانی نظیر این که اگر شما تردید دارید این معجزه است فأتوا بسورة من مثله و مانند آن که بحثش قبلا گذشت تحدی فرموده، و چون معجزه است از طرف غیر خدا هم نخواهد. سوالاتی که مربوط به معجزه است تقریبا تو بحث فأتوا بسورة من مثله و مانند آن اونجا بازگو شد که معجزه هر عصری برای جمیع اعصار معجزه است. اولا یعنی اگر یه چیزی در اعصار گذشته معجزه بود، این الی یوم القیامه معجزه است، نظیر منهاج شریعت نیست. انبیا سه چیز میارن، دین میارن که ان الدین عند الله اسلام، نسخ پذیر نیست، الی یوم القیامه دین ثابت است، یعنی خطوط کلی عقاید، اخلاق، فقه، حقوق اینا ثابت است. دو، منهاج و شریعت میارن که مثلا چند رکعت نماز بخونن، به کدام سمت و سوی نماز بخونن، در بین اطعمه و اشربه چه حلالت چه حرام بس بمانند، که اینها منهاج و شریعت است که جعلنا لکل شریعتا و منهاج، اینا نسخ پذیر است. اینا خطوط کلیشون ثابت است که اصل نماز، اصل روزه و مانند آن، اما حالا چند رکعت باشد، به کدام سمت و سوی باشد، این در اعصار مختلف. سومی که معجزه میارن، معجزه اینها مثل این دین در اسلام ثابت است، یه امر دائمی است و هرگز تغییر پذیر نیست، نسخ پذیر نیست، ابطال پذیر نیست. نه شعار مقدس او را ابطال میکند که بشه نسخ، نه پیشرفت علم او را باطل میکند. بیان و ذالک این است که معجزه یعنی کاری که از غیر خدا ساخته نیست و رای فکری ندارد، جز علوم نیست، سنخ معجزه سنخ ایر نیست. این که میگن سحر با معجزه پهلو نزند، سرش این است که معجزه از سنخ علوم نیست، راه فکری ندارد که کسی درس بخونه بتونه معجزه بیاره. همه علوم غریب از سنخ علم فکری و راه اصولی و راه نقل و انتقال ذهنی است. آدم ممکنه درس بخونه، ساحر بشه، مشعبد بشه، تلسگر بشه، جادوگر بشه، مرتاز بشه و ماننده. اینا فهم است، اینا علم، راه حصول داره، راه انتقال فکری داره. معجزه راه فکری نداره که شما چی این کار را بکنه. یه قداست روح مطلبت، یک ارتباط ناگسستنی به خالق الارض و السما می‌طلبد، دو یعنی هم مبدع قابلی عبارت از روح منزه است و هم مبدع فعالیش در دقدس الهه. ببینید در جریان حضرت داوود سلام الله علیه، ذات دقدس اله دو تا کار را به داوود آموخت، یکی جز علوم و فنون و امثال ذالک است، این قابل نقل و انتقال است، دیگران هم میتوانن یاد بگیرن چون که یاد گرفتن. یکی از سنخ علوم نیست، از سنخ فنون نیست. همون بعلمناه صنعت لبوس لکم، من کیفیت زره بافی رو، زره سازی رو یاد داوود دادم. اینجا علم است. خب بشر عادی هم درس خوند و زره باف شد و به این راه رو طی کرد، این علم است. دوم از سنخ ایل نیست، رود و علن ناله الحدید، این آهن سرد سخت که در دست او بود با اراده داوود سلام الله علیه مثل موم میشود. خب یه مشت خمیر دست آدم باشه به هر صورت میتونه در بیاره دیگه. این دیگه ایل نیست که دم درس بخونه مثل این آهن رو مثل موم نرم بکنه یا مثلا مثل خمیر نرم بکنه. لذا یه تعبیر به علم نفرمود، نفرمود و علمناه و علامت الحدید، فرمود ما این کار کردیم براش و علمنا له الحدید. این به قداست روح وابسته است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این چهار تا مرغ را که ذبح کرد و سر برید و سرها را نگه داشت و اونها را کوبید و پراکنده کرد و رو ده کوه، فقط او اگر گفته باشد تابوس بیا، تابوس زنده میشه. فرمود به این که این کار رو بکن، سمت اهن تو بگو یا تابوس میاد. این دیگه با درس خوندن نیست. انسان که خلیفت الله باشد، میگن اگر به مقام شامخ خلافت راه رسید، بسم الله الرحمن الرحیم خلیفت الله به منزله کن از ذات اقدس اعلام است، دیگه فیکون را به همراه دارد چون به خواست اوست، او میخواهد. فرمود بگو تابوس این زنده میشد میاد. سمت آهن یعطی نکسرده. بنابراین سنخ معجزه از سنخ علوم غریب نیست، لذا سحر با معجزه پهلو نزند. منتها این رها با برهان عقل باید قرار میشه که چرا این چنینه و چرا اون چنانه، چرا سنخن فرق میکنه. وقتی معجزه از این قبیل بود، بشر هرچه علمش پیشرفت بکند تا یوم القیامه میتواند تو آسمان ها به صورت ترمینال مسافر ببره، مسافر بیاره، اما شق القمر مقدور او نیست. از سنگ ها و کوه شتر در بیاره مقدورش نیست، یا عصایی را به صورت مار در بیاره مقدورش نیست. این از سنخ علم نیست، این قداست روح می طلبد. بنابراین اگر یه پیامبری علیه السلام در یه عصری معجزه آورد، الی یوم القیامه معجزه است. نه معجزه کامل هست، ولی معجزه بعدی از او کامل تر هست، مثل معجزات خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اون وقت جریان هسته وجود مای پیغمبر هست، شق القمر دارد، قرآن هم دارد، یکی کامل است و دیگری اکمل، ناقص نیست، حجت بالغه خداست. بنابراین اگر پیامبری معجزه آورد، اینطور نیست که حالا در 2000 سال بعد یا 2 میلیون سال بعد علم پیشرفت بکند، انسان بتواند مشابه اون را بیاره، چون از سنخ علوم نیست. و این که انسان بگد شاید بعدها بیاد، بعدها کسی پیشرفت کند، این ممکن نیست، زیرا معجزه در هر عصری برابر پیشرفته ترین دانش‌های بشری اون عصر است. وجود بارک است موسی همین کار کرد، است عیسی سلام داده همین کار کرد. در یه عصری که یه دانش خیلی پیشرفته است، کارشناسان فراوانی دارد. مردم دو قسمند، یا بالاخره کارشناسن یا جزء افراد عادی مملکتن. افراد عادی خب بالاخره باید به کارشناس مراجعه کنن. کارشناسان میدونن که این از سنخ سحر نیست. دیدن کاری که وجود داره که موسی سلام الله علیه کرد، علق ما فی یمینک تلقف ما سنه و اندم و سنه و کید و ساهر و لا یخله و ساهر و ایجادار، از سنخ سحر نیست تا بگو این یه سحریست مثلا 1000 برابر قوی تر. مثلا شما در سنجش بالاخره بین دو تا خط محاسبه برقرار میکنید، میگید این یه خط 1 سانتیست، او خط 1000 کیلومتریست، بالاخره سنخشون یکیه، منتها یکی خیلی بیشتر و دیگری کمتر. اما هرگز نقطه را با خط نمیزنجی، نقطه چیز دیگه است، خط چیز دیگه است. سحر و شعبده و تلس به اینها از سنخ نقطه است و معجزه از سنخ دیگر است. کارشناسان هر رشته میفهمند که از اون قبیل نیست، حجت خدا بالغ میشود. بالاخره مردم چند راه دارن برای تشخیص معجزه، و راه رسمی و رایج و دارجش همین است که انبیا معجزه بیارن و اینها باور بکن. خب اونم در تحت تدبیر و تربیت سلیمان سلام الله علیه بود، اینم زیر مجموعه معجزات سلیمان سلام الله علیه هست. این تیل ارز است، البته تیل ارز مراتبی دارد. گاهی انسان خودش می رود بدون اینکه بتواند همراهی رو ببرد، گاه خودش می رود در اثر قدرت روح همراهش هم می برد، گاهی هم می رود و می آید به چیزی هم می آورد. این جریان آتی که به قبل یلتد دیل این طرف رو از سمق سبون بود. بنابراین معجزه این چنین نیست که حالا بعدها کسی بیاره و یا نسل پذیر باشه، ابطال پذیر باشه. معجزه مثل دین است که ابطال پذیر نیست، نظیر منهاج و شریعت نیست. اما منهاج و شریعت اینها چون انسان یه بعد ثابتی دارد، یه بعد متغیر، اون ثابت ها به ثابت مرتبط است، متغیر ها به متغیر وابسته است. یعنی فطرتش ثابت است، خطوط کلی طبیعتش ثابت است، لذا هم عقاید و اخلاق و فقه و حقوق تو بخش دینشون ثابتن و تو بخش خطوط کلی منهاج و شریعتش هم ثابتن. میمونه اون جنبه‌ای که فطرت با طبیعت هماهنگ می‌شود و مرتبط است و تغییر پذیر است طبیعت. برای او این منهاج‌ها و شریعت‌ها در هر عصر و دوره متحول می‌شود. خطوط کلی منهاج و شریعت متحول نمی‌شود. اگر در خطبه قاصی از امیر سلام الله علیه یا ادله دیگر آمده است که شریعت ثابت است، ناظر به اون خطوط کلی شریعت است البته. بنابراین ثابت ها را با ثابت و متغیر ها را با متغیر هماهنگ میکنند و معجزه از سنخ دین محسوب میشود، یعنی شبیه دین است، شبیه منهاج شریعت نیست تا عوض بشود و ابطال بشود. یا با پیشرفت علم مثلا کسی بتواند از سنگ شطور در بیاره، این چنین نیست. اما اینکه وجود بارک هست عیسی سلام الله علیه، هست یحیی سلام الله علیه، اینها در یه لحظه اون حالت بهشون دست داد، بعد حال عادی شدن، اگر یه لحظه ای بود و بعد به صورت حال عادی در آمدن، و چگونه وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه احتجاج میکند به اینکه ما هم میتوانیم در دوران کودکی به اذن خدا به امامت برسیم، با اینکه امامت وجود مبارک جواد سلام الله علیه امامت مستمر بود؟ پاسخش این است که در اونجا بیش از این لازم نبود، حجت خدا در همون لحظه حاصل شد و بالغ شد که ابن عبدالله آتان الکتاب و جعله نبیه، یا یحیی خود الکتاب و قربه و آتان حکم سبیه. و این در جریان هست جواد سلام الله علیه این حجیت ضرورت داشت دوام پیدا کند، مستمر بشود. اگه یه لحظه شم ممکن است، چند سال شم ممکنه. برد آن است که در جریان است یحیی و است موسی اون حالت دوام نداشت، نه اینکه دوام داشتنش ممکن نیست. این مربوط است به ضرورت و نیاز، مثل همین آیه که در پاسخ همون تقول انما الغیب لله، هر جای مصلحت باشد ذات اقدس اله اون معجزه را مستمر میکند، هر جا نباشد مقطعی اعمال میکند. بنابراین سخنان بت‌پرستای حجاز در جریان ربوبیت هم بود که یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، در باره شرک هم حرفشون بود یقولون هؤلاء شفعاء عند الله، در جریان وحی نبوت هم این است یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، میگن حالا تو اگر مدعی نبوتی بالاخره از برای تو یه معجزه نازل می‌شود. این برای آن است که این قرآن کریم را با اینکه قوی ترین معجزات الهی است، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون، این رو معجزه نمی‌دونن. گفتن اگر از طرف پروردگارت مأمور شدی معجزه بیار. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه است نام خطبه قاصر بفرمود یه معجزه بیان و روشنی را مشرکان حجاز پیشنهاد دادن به مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد و ما از نزدیک احساس کردیم. اینا این معجزه بیان را دیدند و بعد بر هم کفرشون موندن. این تو خطبه قاصر نهج البلاغه است. فرمود یه دردی و مشتنادی در قرش آمدن خدمت حضرت گفتن اگر تو پیغمبری این درختی که اونجاست عمل بکن این دو نیم بشه، نیمی از درخت در جا خودش باشه، نیمی دیگر بیاد اینجا پیش تو، ما این رو ببینیم ایمان میم. وجود باره که از تعمیر فرمود به این که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین کار رو کرد، اشاره کرد این درختی که اونجا بود دو نیم شد، نیمی اونجا موند نیمی آمد که شاخه‌هاش رو دوشای ما بود. اینا یک کمی تعجب کردن و گفتن پس کاری بود که اون نیم دیگری هم بیاد اینجا. حضرت فرمود به این که باز با دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون نیم دیگر هم از جا کنده شد جلو. حالا حضرت فرمود این درخت آمده جلوی حضرت و این شاخه‌هاش رو دوشامون بود، شاخه درخت رو دوشم. باز پیشنهاد دادن که این دوتا نیمه به هم متصل بشه بره سر جای اولی. همین کار را بوده مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم. تعجب از تعمیر سلام الله علیه است که اینا این آیه بیده رو خودشون پیشنهاد دادن، از نزدیک دیدن این شاخه درخت رو دوشای نامد و یه معزالک اثر رو علم کفر ایمان نیاوردن. بالاخره یه وقت یه کاسه اگر دهنش به طرف زمین باشد، خب هرچند بارون بیاد یه تو دهن کاسه، درون کاسه که نمیری که برای پشت کاسه رد بشه. اگر یک کسی منکوس شد، یعنی تمام به قلبش متوجه طبیعت دنیا شد، هرچند ادله براهین اقامه بشه، یه از پشت دیوار قلب رد میشه به درونش نفوذ نمیکنه. اینو حتما تو خطبه قاصه نهج البلاغه ببینید که مجد مارا گذر فرمود اینجور معجزه خواستر حضرت اینجوری کرد. بنا هم بر این نیست که هر روز انسان بیاد بس عالم عوض بکنه. که شما یه روز جمع شدید کنار کعبه، گفته کشاورزیمون ضعیفه، ما اینجا دشت نداریم، دستور بده این کوها یه قدری اون طرفتر بره، اینجا یه قدری باز میشه. شما که مکه مشرف شدید میدونید اطراف بیت کوه دیگه. گفتن یه قدری بین کوها دستور بده، یه قدری چند کیلومتر طرف در بین یه دشت بازی باشه، ما کشاورزی کنیم. همون آخه این که نمیشه هر روز شو بکارده، پس برده میخواد کن ساختمون بکنید، مساله ساختمونی میخواید، بعد من بگید من این کوها رو بیارم جلو کنار کعبه که دم دست کارتون باشه. با این وضع که نمیشه آدم دین بیاره. شما از من برهان میخواید برهان، معجزه میخواید معجزه. هر روز دلتون بخواد ما نظام عوض بکنیم که این بنای عالم در این نیست. بنابراین اینها گفتن آیتون من ربه. این آیتون من ربه که هست، با اینکه حضرت آورد اما خب اون نپذیرفتند. منظورشون نظیر اون آیات و معجزات بیان و محسوسی که در جریان هست، موسی مثلا هست، عصایی مثلا اژدها بشه و ید بیضایی، نظیر آیه 47 سوره قصص این است: و دورا ان تصیبهم مصیبتن بما قدمت ایدیهم فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. بعد فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. خب شما هم که اگر پیغمبری بالاخره عصات اجده بشه، یعنی چیزی بود اینکه فرمودن بالاتر از اون رو بردم گرد. مشابه این در سوره بارکه اسراء هم هست، آیه 93 سوره اسراء اینه که تو اگر واقعا پیامبری، او یکون لکه بیتون من زخرفن او ترغاف السما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. بری آسمان ما ببینیم، بعد یک کتابی برای ما بیاری که ما او رو بخونیم. یعنی همه کاراتون حسی باشه. چون که در سوره مبارکه انعام مطلبی نظیر این گذشت که چرا این معجزه نمیارن، آیاتی که مثلا محسوس باشه نمیارن، که ما اون آیات حسی را از نزدیک درک بکنیم و بپذیریم. آیه 109 سوره مبارکه انعام است: اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله بما یشعرکم ان هذا جاءت لا یؤمنون. فرمود اولا زمام معجزه آوردن دست من نیست، ثانیا از این معجزات بیان ما زیاد آوردیم، شما هر وقت آوردیم این کار کردیم. بنا هم بر این نیست که ما اینجا بشیم هر پیشنهادی شما بدید در باید تغییر نظام موافقت بکنیم. اینا هر پیشنهاد لولا انزل علیه آیتون من ربه. فقول، یعنی این که فرمود فقول نفرمود قول، برای همین است که جواب اونهاست. یعنی اگر اونها این معجزات رو کافی نمیدونن، تو در جواب بگو انما الغیب لله. نه اینه که غیب را خدا می داند، ملک غیب، ملک غیب، ملکوت غیب در اختیار ذات اقدس اله است. در سوره مبارکه جن فرمود علم غیب پیش خداست، ولا یظهر و علا غیبی احدا الا من ارتضا من رسوله. فرمود علم غیب پیش خداست و ذات اقدس اله اون غیب را به هیچ کسی نمی داند و آگاه نمی کند کسی را، مگر اینکه اون فرستادی که مورد رضایت حق باشد، مرتضا باشد. آیه 25 و 6 سوره مبارکه جن: عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. پس این هم موارد استثناست. اینجا فرمود انما الغیب لله، اختیار غیب دست اوست. معجزه به امر غیبی است، به کرامت و قداست روح وابسته است. همانطوری که حقیقت قرآن لا یوسو در متحرون، حقیقت اعجاز این چین است لا یوسو در متحرون. این طور نیست که انسان با درس و بحث دسترسی داشته باشد بتواند یا را آهنی را نرم بکند. هر مرتاضی، هر ساحر و مشعبدی وقتی در برابر پیغمبر قرار میگیرد شکست میخورد. و اینکه اراده این نبی به اراده ذات اقدس اله وابسته است. خدا هم که فوق فالغال و فوق عبادهی شکست نفذیره. این که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، همین فرمود این جزء قضای حتمی الهی است که دین غالب است. معجزه هرگز شکست نمی کند. این تحدی عالمی است، نه اینکه تحدی مقطعی باشد. الیوم و همچنین الی یوم القیامه کار موسی کلیم معجزه است، کار حضرت صالح معجزه است. طوری نیست که الان با پیشرفت علم کسی بتواند مثلا ناقه در بیاره و عصای رو اجده ها کنه. کتبت لاخود و اغلبا نعنه برسن. تأثیرش برای همیشه است. لذا الان ما به همه معجزات هم ایمان داریم، منتها الان به معجزه برتر هم مؤمنیم که قرآن کریم باشد. وگرنه به انبیاء قبلی ایمان داریم، به همه معجزاتش ایمان داریم، به حقانیت دینشون ایمان داریم، به حقانیت منهاج و شریعتشون نسبت به اون مقطع که نسخ نشده ایمان داریم. اینا سنخ علم نیست که چیجور مثلا حالا پیغمبر معجزه میکنه ما هم معجزه بکنیم و درس بخونیم یا مثلا ریاضت بکشیم، از اون سنخ نیست. اگر از اون سنخ نیست بنابراین شکست خواهی نیست. کتبت له الاغلبن انه و رسولی. این با جریان یقتلون النبیین غیر حق هم نیست. آیاتی که از شهادت انبیا خبر میدهد اینا که شکست نیست. اینا توانستن بدن اونها را از پا در بیارن. خب بله بالاخره بدن انک میتون و انهم میتون، بدن از بین رفتنیست. حالا یا با بیماری یا با سم یا با شمشیر، این چیز مهم نیست. اما دین است که هرگز از بین نمی رود، معجزه است که هرگز از بین نمی رود. چیش وقت حال پذیر است. این کتب الله لعقلب لعنب رسلی برای است که این معجزه به اراده ذات اقدس اله تکیه می کند. آیات مدنی، آیات مکی، قرآن از اول تا آخرش معجزه است الی یوم القیامه. خب اون عادت است، خرق عادت نیست که، اون معجزه نیست. سه تا مطلب است. یکی این که معجزه محال عقلی است یا نه، محال عقلی که قابل تغییر نیست. مثلا کسی اعجازش این باشه یه دوتا رو پنجتا بکنه، این دوتا بشه پنجتا، این یه لفظ است، یه مفهوم، زیر مفهوم خالیه. ولی خالی بود دیگه قدرت بود الله نمیگیرد. این که میگن ذات اقدس اله علا کل شیء قدیر است، محال شیء نیست، لا شیء است. لذا از تحت عمومات اینها تخصصا خارج. پس مطلب اول اینه که معجزه به محال عقلی تعلق نمیگیره. دومی که معجزه به محال عادی تعلق میگیره، یعنی عادتا دیگه محال است بالاخره چوبی دفعتا بشه مار. مطلب سوم اینه که این چوب ممکنه بپوسه، خاک بشه، زیر بوته یه گیاهی قرار بگیره، یه ماری از اونجا عبور بکنه، از علف اون بوته استفاده بکنه، بعد بشه نطفه، بعد بشه فرزند مار، بعد تیک دوست نیستی سسا. این کار طبیعیه، این عادیه. خب حالا به طور عادی اگر آدم این آهن را برای تو کارخانه ذوب آهن، مثل موم نرم میشه دیگه. یعنی معجزه اینه که خارق عادت باشه و با هیچ علمی نمیتوان آهن رو مثل موم نرم کرد. هم با علم میشه نرم کرد، حضرت که با علم این کار نکرد که نفهمد و علمناه و الانت الحدید. فهمد با اراده او این آهن متسلب در دست او مثل خمیر نرم بود، مثل موم نرم. نه اون مطلب دیگه است. اگر این سوال دیگه مربوط به قضا و قدر شخصی برمیگردد، مربوط به جهان بینی نیست. حالا برفرض زید کودن میشد مثلا فارابی و اون فارابی میشد زید، باز این سوال بود. بالاخره شما دلتون میخواد همه انسان ها در یه حد باشن، این امر طبیعی نیست. این تو بهشت است، بشر است. بعضی تو مناطق دور دستن یه مشکلات دارن، یه عده رو ذات اقدس اله با مشکلات می آزماید، یه عده رو با رفاه می آزماید، ببیند اینا وظیفهشون انجام میدن یا وظیفهشون انجام نمیدن. تو اون سوره 47 که به نام بارک از ذات است، فرمود من اگر بخوام از دینم حمایت میکنم، اما بنابر این نیست که من با معجزه دینم پیش ببرم، که لو یشاء الله لانتصر منهم. گاهی از راه معجزه ما دینمون یاری میکنیم، ولی بنابر تکامل شماست. تکامل شما هم در سایه جهاد و اجتهاد و تلاش و مقاومت و اینهاست، وگرنه تو نیست که نیازی به کار شما باشه. ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتصار یعنی انتقام. اینه که تو سوره بارکه یاسین هست که اونایی که نظیر اسرائیلی ها فکر میکردن که اگر کمک به نیازمندان چیز خوبی بود، خب خدا میکرد انوت ایم مردم یشاء الله و اطعبه، پاسخش اینه که خدا به یه عده میده به یه عده نمیده تا بیازماید، بعدم از اونها میگیره به دیگران میده. این تونست یه کسی غنی بود همیشه غنی ابن غنی بمونه، یا اگر فقیر بود فقیر ابن فقیر بمونه. همون تو اگر امروز به بچه های ایتام نرسیدی، طور نمیکشه که بچه های تو هم تو دار و ایتام سرکنان بکنن. اینطور نیست که حالا ما صرف نظر بکنیم که ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم. اینطور نیست که حالا اینایی که دار و ایتام سرکنان کردن پدرانشون بیچیز بودن، که خیلی از اینها چیزدار بودن بعد به این صورت در آوردن. همون اگه امروز به بچه های یتیم نرسیدی، بچه های تو هم به همه وضع مبتلا خواهند شد. این آزمون الهیست برای تکامل. اگر حالا همه میشدن عالم و آگاه، دیگه وظیفه در کار نبود، کار هم لنگ بود. انداز فی ساعت مادامی که در اختلافشون محفوظه، هر کسی و این ها صرف کرامت است، وابسته به همون پیامبر است، که اگر خدای ناکرده یک کمی ارتباطش از اون پیامبر قصد بکنه رابطه قطع میشه. اینها زیر مجموعه همون امامت اون وجود مبارک هست که آثار او در پیروانش هم ظهور میکنه. بنابراین اگر چون چه آیه‌ای هست از طرف ذات اقدس اله هست، ملک و ملک غیب دست خداست، فبود فنتظر و اینی معکم در منتظری. بالاخره اینجوری نیست که خدا خیلی همه معجزات حسی را که به شما نشون داده، معجزات غیبی هم که به شما نشون دادیم، سر رضایت اقدس اله هم مشخص است تا که ازم میکنند. بالاخره یه وقتی میرسه که بساط رو جمع میکنند. در همین سوره بارکه یونس آیه 46 که در پیش داریم به این صورت است: و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فیرینا مرجعه هم فما الله شهید و علا ما یفعلون. فقط به این که ما بالاخره بساط این رو جمع بکنیم، یا در زمان حیات تو نشانت میدیم که چگونه بساط اینا رو جمع میکنیم، یا بعد از زهدت تو بالاخره کاری میکنیم که اینا بساطشون جمع بشه. یه چند روزی مهلت میدیم. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، خیال نکنن جلو افتادن، جلو برن، ملک و ملک ماست، دنبال باشن ملک و ملک ماست. اینا معجزه و ما هم به معجزین، اونا نمیتونن معجز باشن، ما را عاجز کنن. جلو برن هم که در اختیار ماست، دنبال باشن در اختیار ماست. پس فقل این نوال غیبور الله فانتظروا اینی معکم متدعی. معیت معیتی نیست که مثلا از یک سنخ باشد، من با شما منتظرم، یعنی ما منتظر نزول رحمتم و شما منتظر نزول نعمت باشید. یه حادثه ای پیش می آید، برای مؤمنان رحمت است و برای کافران نعمت. الحمدلله رب العالمین.